وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. مطلب سوم، در بحث معاوضه بر منی این است که سه قسم و سه فرض براش مطرح شده که باز هر سه هم ممکنه محل ابتلا باشه. فرض اول، بیع منی است که در صلب مذکر و رحم مؤنث نیست، مثل اسپرمهایی که دیروز اشاره کردیم از حیوانات اخذ میشه و منجمد میشه برای لقاح مصنوعی، آیا بیع این اسپرم ها و داد و ستدش جایز است یا جایز نیست؟ که امروز کثیرم، ما هم مبتلا به یک قسم. قسم دوم، معاوضه بر منی اگر در صلب حیوان مذکر باشه، که باز دیروز گفتیم سابقا فراوان بوده، الان هم هست که حیوانات مذکر رو برای جفتگیری در اختیار دامداران قرار میدن و در مقابلش پول میگیرن. خب باید تحلیل بشه، اگر پول در مقابل منی در صلب این حیوان مذکر باشه وضعیتش چگونه است؟ آیا معاوضه درسته یا درست نیست؟ اسم سوم این است که داد و ستد بر منی واقع بشه آنگاه که در رحم مؤنث قرار گرفته است. فرض کنید شطوری به طور طبیعی یا با تلقیح مصنوعی باردار شده، آیا کسی که این لقاح مصنوعی ملک او بوده یا حیوان مذکر ملک او بوده میتواند این منی در رحم مؤنث رو بفروشد به صاحب حیوان مؤنث یا جواز معاوضه نداره، یا به شخص ثالث بفروشه مثل رحم‌های اجاره‌ای که در انسان‌ها مرسومه، این لقاح مصنوعی واقع شده، کسی که اون اسپرما ملک او بوده این منی در صلب مؤنث رو می فروشه به فرد ثالث، عملا فرد ثالث مالک این منی ثم مالک جنین بشه و اون فرزندی که به دنیا آمده نهایت هزینه ای پرداخت کنه به صاحب اون حیوان مؤنث. آیا این مجازه یا مجاز نیست؟ نسبت این سه قسم هر کدام جداگانه باید بررسی بشه، چون ممکنه یه نکته ویژه‌ای باشه که نیاز به تنقیح و بررسی داشته باشه. قسم اول اون منی که در خارج صلب مذکر و رحم مؤنثه، اشاره کردیم مثل لقاح‌های مصنوعی که امروز فراوان اسپرمو میگیرن از حیوان نر منجمد میکنن، آیا فروش اینها جایزه یا جایز نیست؟ دو نظریه اینجا وجود داره. نظریه اول عدم جواز معاوضه و داد و ستد بر این منی است. مرحوم شیخ طوسی و برخی از فقها قائل به این نظریه هستند. البته شیخ طوسی در کتاب خلاف یک قیدی رو مطرح میکنه، منی حیوانی که معکول اللحم نیست، لکن در تعلیل یه علتی ذکر میکنه، حالا بعدن توضیح میدیم که از اون علت میتوان استفاده کرد که فرقی نمیکنه چه منی حیوان معکول اللحم باشه یا غیر معکول اللحم. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب علل اطلاق لا اشکال فی حرمت بیع المنی اذا وقع فی خارج الرحم. مرحوم نائینی هم در منیت الطالب عبارتی دارند یستفاد من و من اطلاقهی که بیع منی مطلقا معاوضه بر منی صحیح نیست. لا یجوز بیع الاعیان النجسه ولا سائر انحاء المعاملات من غیر فرق بین ان یکون حیوانا او مبدع حیوان کالکلب والخنزیر والمنی و غیره. کتاب انوار الفقاهه بعضی از محققین رو، کتاب التجاره رو مراجعه کنید ببینید نظر ایشون چیه در این قسم. خب این یک نظریه. نظریه دوم، جواز معاوضه بر منی است اگر در خارج رحم باشه و طبیعی است منفعت مقصوده عقلائیه داشته باشه. این نظریه رو مدرسه نجف و برخی دیگر از فقها قائل هستند. کسانی که قائلند معاوضه بر منی اگه در خارج رحم باشه و خارج صلب مذکر جایز نیست، دو دلیل بر این مدعا اقامه کردن. هم کلمات شیخ طوسی در خلاف رو ببینید، کلمات شیخ انصاری رو ببینید. دلیل اول، مرحوم شیخ میگه اما المنی فانه نجس عندنا و ما کان نجسا لا یجوز بیعه ولا اکله بلا خلاف. چون منی نجس است معاوضه بر نجس جایز نیست. خب اینم که مفصل بحث کردیم ما که نجاست شیء موجب حرمت معاوضه نمیشه. ادلش بررسی شد و نتیجه گرفت. ادعای اجماع رو هم دیگه ما به عنوان دلیل مستقل ذکر نکردیم. بارا گفتیم اجماع تعبدیم در مسئله نداریم، چون اگه ادعای بلا خلاف یا اجماع میشه معللش میکنن، میگن لانه نجس. اجماع تعبدی هم نیست. دلیل دومی که جمعی از آقایان مطرح میکنن عدم الانتفاع بهیست. میگن این منی لا ینتفع به، لذا مالیت نداره، بنابراین معاوضه برش درست نیست. خب اینم پاسخش روشنه. ممکنه در زمانهای گذشته چنین بوده است که لا فائده یتصور فی، لکن دیروز توضیح دادیم که با پیش رفت علم این اسپرمهای حیوانات مذکر رو اخذ میکنن، منجمد میکنن، مالیت داره، ارزش داره، از اون طرف دنیا به این طرف دنیا صادر میکنن، اینا رو پول در مقابلش پرداخت میکنن. فعلیه انتفاع به او هم امروز مسلمه. بنابراین نجاست که مانع از معاوضه نیست، کما اثبتناه. انتفاع قبول داریم موضوع معاوضه است و انتفاع هم در اینجا ثابته، لذا دلیلی بر حرمت معاوضه بر منی در قسم اول نداریم. خب دلیل نداشتیم، فوقش اینه کسی شک کنه این معاوضه درسته یا نه. تجارتن انتراز احل الله البیع و امثال این عمومات شامل این مورد میشه، لذا قسم اول حق این است که برخلاف گفته جمعی از فقها معاوضه بر منی در این قسم جایز است. خب دقت دارید که همه این بحث ها الان نگاهمون به معاوضه بر منی حیواناته، نسبت به انسان یه بحث مفصلی داریم که حالا در مسائل مستحدثه مکاسب محرمه اونجا بحث میکنیم، چون یک نگاه های دیگری غیر از بحث معاوضه اونجا مشکلات دیگری است، اونو باید بررسی کنیم. اقسام تلقیح مصنوعی رو در انسان اشاره بکنیم، هر قسمش نگاه بهش چگونه است، مشکلاتش چیه، اونو بررسی میکنیم. ولی الان در بحث ما نسبت به اون نگاه نداریم، او در جای خودش. خب این یک قسم. قسم دوم این است که معاوضه بر منی واقع بشه، آنگاه که در صلب حیوان مذکر است، که اشاره کردیم سابقم بوده الانم هست، حیوانات مذکری رو تربیت میکنن برای جفتگیری. خب آیا منی موجود در صلب این حیوان رو میتوان معاوضه کرد یا نه؟ این قسم یه اصطلاح خاصی داره که بهش گفته میشه عصب الفحل یا عصیب الفحل، که در بعضی از روایات هم آمده، مخصوصا در مجامع اهل سنت زیاده، صحیح بخاری و غیره، نهى النبی عن عصب الفحل یا عن سمن عصب الفحل یا عن عصیب الفحل. کلمه عصب عین و سین و با معنای اصلی او حرق الفرس و غیره، جهیدن حیوان مذکر بر مؤنث رو میگن عصب. آمیزش حیوانی با حیوان دیگر رو بهش میگن عصب. این معنای اصلیشه. در دو معنای دیگه هم گفته شده استعمال میشه، یا بعضی میگن وضع شده، مثلا معنای سوم بعضی میگن موضوع وضع شده درش. معنای دوم که مسلم معنای مجازی است، استعمال میشه اسب الفحل در اون کرایه‌ای که، پولی که، مال الاجاره‌ای که مالک حیوان مذکر بر عصب میگیره، حیوان مذکرش رو در اختیار دامدار قرار میده، یه پولی میگیره، به اون پولی که میگیره میگن عصب الفحل. لذا روایت نه النبی عن عصب الفحل رو اینجور معنا میکنن، اون کرایه و پولی که بر عصب گرفته می شود به اون پول میگن عصب. اینم معنای دوم. در برخی از لغات به خود اون اسپرمی که، منی که در صلب مذکر موجود است عصب گفته شده است. خب حالا اینجا بحث این است، آیا مبادله و معاوضه در منی در صلب حیوان مذکر جایز است یا جایز نیست؟ اینجا دقت کنید، مبادله بر عصب الفحل به دو گونه تصویر شده و بیش از اینم تصویر میشه، که هر کدام حکم خاصی داره. عبارت مرحوم علامه رو در تذکره مطالعه بکنید، تارتن در مبحث عصیب الفحل عنوان بیع مطرحه، یعنی منی در صلب حیوان مذکر رو می فروشیم. یک نوع معاوضه. مرتن اخرى معاوضه بیع نیست، بلکه اکرا و اجار دادن حیوان مذکر است برای عمل آمیزش. میگه این حیوان مذکر رو یک هفته اجاره میکنم، میارم داخل گله، داخل دامداری، تا حیوانات مؤنث رو آبستن کنم. عبارت مرحوم علامه اینه: یحرم بیع عصیب الفحل و هو نطفته لأنه غیر متقوم ولا معلوم ولا مقدور علیه. این یک نگاهه، حرام است بیع عصیب الفحل. عصیب الفحل چیه؟ اون معنای سوم رو میگیره علامه، و هو نطفته، نطفه حیوان مذکر رو بفروشه حرامه. و اما اجارت الفحل للزراب فعندنا مکروهت و لیست محرمه. اگر بیع عصیب الفحل نباشه، اجاره فحل باشه برای آمیزش، می‌فرمایند در نزد ما شیعه مکروه است و حرام نیست. پس بالاخره اینجا حداقل دو تا عنوان مطرح است: یکی بیع عصیب الفحل و دیگری اجارت الفحل للضراب. اهل سنت قاطبتن بیع عصیب الفحل رو حرام می دانند، بلکه قول مشهور در بین اونها مطلق پول گرفتن رو بر عصیب الفحل چه تحت عنوان بیع و چه تحت عنوان اجاره حرام می دانند. لکن عند علمای شیعه باید بررسی کنیم ابتدا آیا بیع عصیب الفحل جایزه یا جایز نیست، وضعاً و تکلیفاً. دوم، اجارت الفحل للزراب آیا جایزه یا جایز نیست؟ عبارت مرحوم علامه رو در تذکره مطالعه کنید، سه دلیل میارن بر این که بیع عصیب الفحل جایز نیست. انشاءالله فردای درسی بررسی میکنیم. ولی کلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.